عشق موجی ز آستانه سبز کرامت است، اینجا حریم آینه و شور بندگی، اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است، اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
دوستان خوبم، سپاسگزارم که با رادیو معارف همراه هستید. ساعت 8:30 دقیقه روز جمعه دوم اردیبهشت ماه 1401 هست و ما در خدمت شما هستیم با ادامه برنامه ها از رادیو معارف. اما در این ساعت هر روز در ماه مبارک رمضان مسابقه تقدیمتون میشه به نام آیات نور، مسابقه‌ای که با همکاری عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران داره تقدیمتون میشه. برگزیدگان و برندگان روز گذشته رو من براتون میخونم و انشالله تا لحظات دیگر سوال امروز مسابقه آیات نور رو هم تقدیمتون خواهیم کرد. خانم اعظم بابا نژاد، آقای مهدی نعیمی، آقای امیر محمد حیدری، خانم زهرا قیاسی، آقای محمد امیرزاده، آقای امیر تاها گلسنم، آقای سیامک ودادینیا و خانم فرزانه جهانگرد برندگان مسابقه آیات نور دیروز بودن، یعنی اول اردیبهشت ماه 1401. اما بریم سوال امروز مسابقه آیات نور رو هم بشنویم.
رحمان یا رحمان ساعدنی یا رحمان اشرح صدری قرآن املا قلبی قرآن واسع حیاتی قرآن.
رادیو معارف با همکاری سازمان عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران برگزار می کند
مسابقه پیامکی آیات نور.
آیه 23 سوره مبارکه احزاب.
من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا.
در میان مؤمنان مردانی هستند که بر سر عهدی که با خدا بستند صادقانه ایستاده اند، بعضی پیمان خود را به آخر بردند و در راه او شربت شهادت نوشیدند و بعضی دیگر در انتظارند و هرگز تغییر و تبدیلی در عهد و پیمان خود ندادند.
قرآن کتاب بیداری.
حجت الاسلام و المسلمین احمد جلیلی صفت، جانشین سازمان عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. این آیه شریفه‌ای که تلاوت شد، آیه شریفه 23 سوره مبارکه احزاب هست، اینو همه تقریبا شاید حفظ باشن. من المؤمنین رضوان صدق و ما احد الله علیه. در مورد شهدا است دیگه، یه عده رفتن شهید شدن، یه عده انتظار شهادت میکشیدن، اینا رو خدا بهش صحه گذاشته. نکاتی که در این آیه شریفه وجود داره، یکی این که خب معلومه که همه در یه درجه نیستن، حتی اصحاب پیغمبر و مؤمنین در یه درجه نیستن. من المؤمنین رجال صدق و معهد الله، بعضی هاشون. نکته دوم این که انسان وقتی که کمالات دیگران رو نقل میکنه، در واقع خودش یک تربیته، یک مکتبه، دیگران را ترغیب میکنه، تشویق میکنه. ولذا بایستی شخصیتهای بزرگ را بهش بپردازیم، حالاتشون را برای مردم بگیم. نکته سوم این که دفاع از حق تا مرز شهادت نشانه صداقت در ایمان انسانه. بله، نفر اونچنان با صداقت عمل میکنه تا مرز شهادت میره، در دفاع از دین تا مرز شهادت میره. بله، این دفاع از حق تا مرز شهادت صدق و ما عهد الله علیه است. نکته دیگر این که خود تعهد و عمل به اون نشانه صداقت انسان است. صدق و ما عهد الله علیه. نکته دیگر این که بزرگ داشت شهدا پیام و درس قرآنی است. یعنی قرآن به ما یاد داده که شما بزرگ داشت داشته باشید برای شهدا. فمنهم من قضا نحبه. نکته دیگر این که انتظار شهادت یک ارزش است و منهم من ینتظر، برای انتظار شهادت میکشن، آرزوی شهادت میکنن، گریه میکنن. خدا رحمت کنه شهید سردار دلا، شهید سلیمانی را. آقا فرمودن این یه مکتبه. بله، اینطور برای عشق به شهادت گریه میکرد. و دیگر این که باب شهادت همیشه با. و منهم من ینتظر، این فعل مضارع است، این استمرار داره، یعنی راه شهادت همیشه است، راه شهادت بسته نیست. نکته پایانی این که مؤمنین واقعی اونایی هستن که پایبند به پیمان عهد خودشون هستن. حتی جدایی، فراق، شهادت و دوستان روحیه اونها را تغییر نمیده. و ما بدل و تبدیلا. انشالله که خداوند متعال این روحیه شهادت و انتظار شهادت را به همه ما عنایت کنه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
قرآن، قرآن، قرآن.
بر اساس آیه 23 سوره مبارکه احزاب، نشانه صداقت در ایمان چیست؟ الف، صدقه دادن. ب، صداقت در گفتار. جیم، دفاع از حق تا مرز شهادت. سوال و گزینه ها رو تکرار می کنم. بر اساس آیه 23 سوره مبارکه احزاب، نشانه صداقت در ایمان چیست؟ الف، صدقه دادن. ب، صداقت در گفتار. جیم، دفاع از حق تا مرز شهادت.
لطفاً گزینه صحیح رو تا ساعت 24 به شماره 30553 پیامک کنید و حتماً در ابتدای پیامک عبارت آیات نور و نام خانوادگی خودتون رو درج بفرمایید. همچنین کارکنان ارتش و خانواده محترمشون میتونن برای شرکت در این مسابقه گزینه صحیح رو به شماره 30382 پیامک کنن. اداره قرآن، اطرت و نماز سازمان عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران هر روز به 8 نفر از کسانی که پاسخ صحیح دادن به قید قرعه کارت هدیه 2,000,000 ریالی اهدا میکنه. اسامی برندگان فردا صبح بعد از خبر سراسری ساعت 8 اعلام میشه.
امیدوارم شما یکی از برندگان مسابقه آیات نور امروز باشید. سوال این مسابقه رو هم شنیدید. اگر میخواید تکرار این سوال رو بشنوید یک بار دیگه، میتونید امروز ساعت 18:15 باز هم شنونده رادیو معارف باشید تا بتونید این سوال رو مجدد بشنوید. اما دوستان خوبم، در این روزها و مناسبت جانسوز شهادت حضرت امام علی علیه السلام، فرصت بسیار بسیار خوبی است برای شنیدن فضائل و مناقب امام عزیزمون. ضمن تسلیت ایام شهادت مولای متقیان امام علی علیه السلام، همکارانم ویژه برنامه‌ای تدارک دیدند که ساعت 9 بامداد به صورت زنده و مستقیم تقدیمتون میشه با نام ماه و محراب به مدت 120 دقیقه که در این برنامه به فضایل و مناقب ایشون پرداخته خواهد شد. اما تا لحظاتی دیگر برنامه پنجره تقدیم شما میشه دوستان خوبم، مستند رادیویی که همیشه همین ساعت تقدیم شما عزیزان خواهد شد. در ادامه برنامه‌های رادیو معارف در خدمتتون خواهیم بود. ان شاء الله ساعت 11 هم اخبار معارفی رو با هم دیگه شنونده خواهیم بود. بعد از اون هم روایت کتاب رو ساعت 11:15 میشنویم که توی این برنامه روایت کتاب 500 صندلی خالی رو با هم دیگه میشنویم. در این لحظه پنجره آماده پخش هست به مدت 20 دقیقه که تقدیمتون میشه. ساکت بدنم بس که از شمن حشی خون دارم، خوشگبون میشم هر سود نرم، لای لای علی.
شب عاشورا مسجد یکی از روستاهای گیلان مملو از جمعیت عزادار بود و سخنران جوانی برای آنها سخنرانی می کرد.
من بودم، مطیع خدا بودم، وظیفه‌ام رو خوب شناختم، خوب جواب به آنچه که ندا می کرد وظیفه دادم. آنچه را که در من به وجود آمد، شخصیت، شهامت، بینش، اون منش انسانی، اون ارزش والای انسانی او به وجود اومد، حاضر شدم به راحتی برای اون هدفم ایثار کنم، فداکاری کنم، جانبازی کنم.
پیش از این چند بار به او تذکر داده بودند که باید در منبر برای جناب اعلی حضرت شاهنشاه دعا کند، اما او بدون توجه به تذکرات هیچگاه شاه را لایق دعا و بقا نمی دانست. ناگهان صدای چکمه مأموران به گوش رسید. رئیس پاسگاه به همراه چند تن از ژاندارم ها وارد مسجد شدند و سخنران جوان را با خود بردند. وقتی از او سوال کردند که چرا برای شخص اول مملکت دعا نمی کنی؟ فقط یک جمله گفت: من نان امام زمان را نمی خورم که حلیم مشهدی عباس را هم بزنم.
بچه ها معمولاً برای هر یه جنسی یه چیزی یه اسم میذارن. اینم از اون بچه های بود که مثلا به هر چیزی یه چیزی میگفت، هنوز زبون باز نکرده بود. به آقا جون میگفت مهنایی.
مهنایی. مروری بر زندگی شهید آیت الله حاج شیخ مهدی شاه‌آبادی. قسمت اول. تقویم سال 1309 هجری شمسی را نشان می دهد. مردم ایران مبتلا به استبداد سنگین رضاخانی اند. حکومت پهلوی روی کار آمده و پرچم دین ستیزی را بلند کرده است. اما اینجا در منزل یکی از استوانه های توحید و معرفت و عارفان روشن ضمیر، مادری عالم و پرهیزگار کودکش را به دنیا آورده و در آغوش پرمهرش می فشارد. کودکی پرخیر و برکت که نامش را مهدی گذاردند.
شاه‌آبادی هستم، فرزند شهید آیت الله حاج شیخ مهدی شاه‌آبادی. شهید شاه‌آبادی در سال 1309 شمسی به دنیا آمدند. پدر بزرگوار ایشون مرحوم آیت الله العظمی مرزا محمد علی شاه‌آبادی، استاد عرفان و اخلاق حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه بودند. در یک چنین بیتی و از یک چنین پدری متولد شدند و در چنین بیتی رشد و نمو کردند.
مهدی 4 ساله بود که به منظور فراگیری قرآن مجید وارد مکتب خانه و 2 سال بعد راهی دبستان توفیق شد. او به علت استعداد درخشانی که داشت وقتی از مدرسه به خانه برمی گشت نزد پدر بزرگوارش آیت الله العظمی میرزا محمد علی شاه‌آبادی رحمت الله علیه می نشست و به فراگیری علوم دینی مشغول می شد. سالها گذشت و او در دامان پدر که مملو از خوشه های معرفت بود پرورش یافت. مرحوم آیت الله حاج شیخ نصرالله شاه‌آبادی برادر ایشان.
مرحوم عصبی حدوداً 40 روز از من کوچکتر بود. در سال با هم همردیف بودیم و هم دور بودیم، مکتب می رفتیم در امامزاده یحیی، بعدم به مدرسه رفتیم. کوچکترین شاگرد از نظر سن و قد در کلاس بودیم.
مهدی 14 بهار عمر خود را می گذراند که وارد مدرسه علمیه مروی شد. سال 1327 هجری شمسی برای مهدی سرنوشت ساز بود. او در این سال مفتخر به پوشیدن لباس مقدس روحانیت شد. در همین سال حوادثی برایش رقم خورد تا او را در کوره های سختی و ابتلا قرار دهد. سال 1328 بود که بهترین معلم و یاور خود را از دست داد، مرحوم آیت الحق و العرفان حاج میرزا محمد علی شاه‌آبادی. شیخ مهدی پس از گذشت 2 از رحلت پدر راهی شهر مقدس قم شد. او 1 در قم اقامت کرد و سپس برای گذراندن دوره دبیرستان دوباره به تهران برگشت و طی 14 دوره دبیرستان را با موفقیت به پایان رساند. شیخ مهدی از فضای سیاسی کشور و ظلمی که در جامعه حاکم بود غافل نشد و همواره در بیان حقایق و آگاه کردن مردم فعال و پرکار بود. او در سال 1332 و بعد از کودتای 28 مرداد برای اولین بار دستگیر و زندانی شد. پس از آزادی و در مهر ماه همان سال دوباره راهی قم شد و به تحصیل در حوزه علمیه ادامه داد. او رسائل را از آیت الله مشکینی، مکاسب را از آیت الله ستوده و کفایت الاصول را از آیت الله مجتهدی آموخت. در 25 سالگی دوره سعد به پایان رسید و در کلاس درس خارج فقه و اصول نشست. استادان او در درس خارج حضرات آیات امام خمینی، بروجردی، گلپایگانی و عراکی رحمت الله علیهم اجمعین بودند.
یا رب اسالک التقا فی کل حالی و الرضا.
او پشتکار عجیبی داشت و بسیار پیش می آمد که تمام شب را بیدار می ماند و به مطالعه مشغول بود. خود او در این زمینه می گوید: با مختصر قضایی در ماه مبارک رمضان افطار می کردم و به مطالعه می نشستم و هنوز جا به جا نشده بودم که صدا می زدند و می گفتند دیر شده و نزدیک اذان صبح است. به سرعت چیزی می‌خوردم و به نماز مشغول می‌شدم. در طی چند سال متمادی در ایام تحصیل اتفاق نیفتاد که در شبان روز بیش از 4 بخوابم.
عبد ببابك واقف يرجوك لطفا بالقضاء.
مرحوم آیت الله مهدوی کنی.
ایشون یه فرد فعالاده بود تو جامعه روحانیت. من تعبیر اینجوری میکنم، ایشون یکی از کسانی بود که برای بنده به عنوان که مسئول بودم تو هم جامعه روحانیت هم در کمیته ها، یکی از کسانی که پشتیبان جدی بودن و من امیدوار بودم به فعالیتشون ایشون بود.
از زمانی که شیخ مهدی به تهران آمد، مبارزات او بر ضد حکومت پهلوی شدت بیشتری یافت. او با درک صحیح اهداف والای نهضت اسلامی با طلاب و جوانان پرشور ارتباط برقرار می کرد و در حد توان یاریشان می نمود. به علت همین فعالیت‌های شبانه روزی و بیوقفه، حکومت شاه ایشان را به عنوان یک روحانی برجسته و فعال در مبارزه شناسایی کرد و این امر باعث شد دست کم 5 بار زندانی و 1 بار تبعید شوند. همسر شهید آیت الله شاه‌آبادی
سال 52 که ایشون تو زندان می بودنشون مدت نگرانشون داشتن، باز خسته می شدن، ناراحت می شدن از برنامه های که ایشون تو زندان داشتن. تمام زندانی ها رو جوری می کردن که اصلا برخلاف سواک رفتار می کردن، دیدن خیلی بدجور شد آزادشون می کردن. آزادشون که می کردن ایشون مدن بیرون، همه کار بیرون می کردن، باز می مدن می گرفتن ایشون. خلاصه ما وقتی که می رفتیم ملاقات ایشون زندان، می دیدیم که خب ملاقات به ما نمیدن. می گفتیم چرا ملاقات نمیدین؟ می گفتن آقا تو نمیاد ملاقات. ما می گفتیم خب اگه کشتنشون بگین ما بعد بفهمیم به چه دلیلشون ملاقات نمیاد. دلیلش این بود که می گفتن لباس می خوان لباسشون بهشون بدیم با لباس بیان. اونا می گفتن بی عبا و عمامه بیاین. ایشون می گفتن باید عبا و عمامه به من بدن تا من بیام. اینا میگفتن نه. میگفتن ما هم خب حالا اینجا هستیم دیگه، ما که نمیتونیم بریم دیگه، بچه ها که نمیتونیم خونه آروم نمیگیرن، من بعد اینجا باشم. خلاصه هی میرفتن به ایشون میگفتن بابا بیاین ملاقات، خانه شب شده، خانوادت و اینا. میگفتن خب شما هم لباسه به من بدین تا من رو. بالاخره ما اینقدر جدیت میکردیم تاریک میشد با اون بچه هاتون اتاق، یک دونه چراغ روشن نمیکردن اونجا که نبادا ما بیشتر بمونه. بشکه آبی که گذاشته بودن واسه مردم که آب بخورن، موقعی که میدیدن اینجورشون آبم ور میداشتن که بچه ها تشنه بشن اون وقت آب بخورن. خلاصه ما میگفتیم هر چین کار رو شما بکنین ما بیشتر میفهمیم که باید چی کار بکنین.
او در طول مبارزات خود با حکومت پهلوی با صلابت و اقتدار خاصی با مأموران برخورد می کرد و قدرت مخوف شاه را به مسخره می گرفت. مرتباً به مأموران می گفت باید تمام اعلامیه ها، کتاب ها و نوارهایی را که از منزل دزدیده اید برگردانید. دکتر حمید شاه‌آبادی فرزند ایشان
خب چطور بود؟ خیلی مخوف فکر کنم برای پسری که بیاد توی زندان ببینه پدرش اینجا بوده، خیلی سخت بود.
من اگرچه بار اول نیست موزه عبرت میام و حال و هوای خودم بار اول رو فراموش نمی کنم. اونجایی که شما در واقع نشون میدید که زندانی میاد وسایلشون میگیره و وارد میشه، این صحنه خیلی صحنه زندگی بود برای من. بار اول لحظه‌ای که احساس میکنیم که مثلا یه روحانی میاد اینجا لباسش میگیره، لباس زندانی تنش میکنه و میره تو. این صحنه بارها و بارها خاطراتش رو ما تو ذهنمون تداعی میکردیم با یه تصاویر دیگه. وقتی آدم میاد اون تصاویر رو میبینه با حرفای قبلی، خب خیلی جنسش متفاوته. سلول انفرادی هم حال و فضای خودشو داره. نمیدونم یه روز یه دفعه کسی بیاد بره. ما در زندان قصر شنیدیم که دوستان هنرمند رو صدا کرده بودن، گفته بودن که یه شب تو این سلول بخوابید، درم ببندید، مثل زندانی با تون رفتار بکنید تا قلمتون بیاد و نوشتنتون بیاد.
من علی اکبر دهخانی هستم با اسامی مستعار طالبی، محمودی، بهرنگ در سواک خدمت میکردم. مدت ها حدود 5-6 سال بازجو بودم، هم شکنجه‌گر بودم و هم بازجو بودم، یعنی متهم و تحت فشار قرار میدادم تا زمانی که این بشکنه.
حداقل اگه آدم بخواد حسی رو بیاد بیان کنه باید 5 دقیقه تو اون حس واقع بشه. ما که اینجوری میایم با این فضا
هنوزم ترس
آره میبینیم نمیشه اون فضا رو انجام داد. یه بار وقتی سواک ریخت اینجا، یا وحید کوچیک بود، بچه‌ها معمولا برای هر یه جنسی یه چیزی یه اسم میذارن، مثلا تو فضای خودش. اینم از اون بچه‌ای بود که مثلا به هر چیزی یه چیزی میگفت، هنوز زبان باز نکرده بود. به آقا جون میگفت بهنایی، بهنایی. اون بهنایی از کجا اومده؟ بسن اصلا این بچه انقدر نبود که زبان باز کرده باشه و چیزی گفته باشه، ولی پلیس وقتی رسید توی خونه این بچه اومد زانوهای اینا رو گرفت، گفت باز اومدید مهنایی منو ببرید. این صحنه رو من هیچ وقت یادم نمیره. مادر پدرم ما بهش میگفتیم یما جون، یما تو عربی به معنی مادر. خب خیلی در فراق پدرم گریه کرد، خیلی گریه کرد، پیرزن فرتوتی بود، از هر دو چشم در اثر همین گریه نامیداشت. ما تو خونمون اف اف داشتیم، آیفون هایی که الان موقع بهش میگفتن اف اف، خیلی مثلا جدید بود و اینها. وقتی که می سفره رو میداختیم که غذا بخوریم یا مجون نمی آمد، می گفت مهدی من بیاد من غذا بخورم، شروع کرد گریه کرد. بعد که گریه می کرد همه ما گریه همون می گرفت، اصلا غذا از دهن می افته. این مثلا این وحید می رفت این اف اف رو بر می داشت بلند می گرفت، تلفن نداشت، این شروع می کرد به آقا جون تلفنی حرف زدن. خیلی این فضا محزون بود، یعنی نمیدونم، شاید بخش زیادیش بخاطر اینکه بود ما نمیدونستیم کجا، نمیدونستیم چه اتفاقی میفته. یه بار مثلا 64 روزشون زندان بود، این 64 روز ما هیچ خبری نداشتیم که کجا، اصلا اسمشون تو هیچ جای اسمشون نبود. خیلی رژیم سفاک بود، خیلی سفاک بود، بابت همه چیز میزدن، میزدن.
درستی ما مأمور بودیم، ولی مأمور متاسفانه به همون گفته بودن کلا بیار میرفتیم سر میوردیم. مأمور بودیم که توسط رؤسامون تحت فشار قرار میگرفتیم که آقا متهم باید بشکنی، متهم باید اطلاعات گرفته بشه.
تو گفتمش که دلم را نگاه دار، چه گفت ز دست بنده چه خیزد، خدا نگه دارد. یا
به تحقیق می توان گفت شهید شاه آبادی از شمار کسانی است که با صلابت و استواری خود توانست طعم تلخ شکست و تحقیر را به دژخیمان بچشاند. دکتر حمید شاه آبادی
میگم مثلا یک گروهی از آدم ها که ابتدایی ترین مسائل انسانی رو نمیفهمن، خشن ترین رفتار رو دارن، قدرت این چنینی هم دارن و این هم ابزاراشونه دیگه. یعنی هنوز که هنوز وقتی میام این درس تلویزیون هم گاهی اوقات بعضی صحنه ها رو نشون میده که این بند بسته میشه، خوفش ما که اصلا بچه بودیم و هیچ کدوم از این صحنه ها رو ندیدیم، ولی در تصویر بعضی از کلام کم و بیشی که پدر نم، ولی واقعا نشون بنای این که بشینه مثلا حادثه های اینجا رو تعریف بکنن و دارم توضیح بده، این اصلا هیچ این فضایی نداشت ایشون. اما به هر حال سخته.
نمرده اند شهیدان، نمرده اند شهیدان، که ماه و خورشیدند، که کشتگان وطن زندگان جاویدند، زندگان جاویدند.
ادامه دارد.
بر آستان رضا چون غبار بنشستند، بر آسمان شرف همچو مه درخشیدند. به جنگ دشمن اگر نقد جان نمیدادند، به جان دوست چنین منزلت نمیدیدند، به جان دوست چنین منزلت نمیدیدند.
اگر پدرتون هست خدا حفظشون بکنه، سایهشون مستدام باشه انشالله. اگر پدرتون آسمانی شده خدا رحمتشون بکنه و همنشین اهل بیت علیهم السلام باشن انشالله. ما یک پویشی داریم به نام پویش به عشق علی علیه السلام برای کمک به ایتام.